سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: استماعی کنگرس امریکا، وزیر دفاع این کشور گفته که ایجگاه از حضور همیشگی نیروهای امریکایی در افغانستان حمایت نکرده.
من از تصمیم رئیس جمهور برای پایان دادن جنگ در افغانستان حمایت میکنم.
در مورد اظهارات مقام های ارشد نظامی امریکایی در مجلس نمایندگان این کشور، نظر یک تن از آگاهان را هم پرسیده ایم.
امریکایی ها و در مجموع جامعه جهانی فشار از سر طالبا افزایش خواهد دادن.
چرا برخی ها در هرات رای پرخطر قاچاق به ایران را انتخاب می کنند؟
ما از ترس طالبان و بیکاری هم که به اوج خود رسیده تصمیم بهی گرفتم که رای قاچاق به پیش بگیرم.
گزارش های دیگر هم داریم. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
حال در پشت ما مندازه خود یو یعنی به ایمان است که یعنی روشنیست.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته که شبکه القاعده و داعش هر دو در افغانستان فعالند. انتظار می رود که مسئله افغانستان در نشست فوق‌العاده گروه G7 مورد گفتگو قرار گیرد و کشته شدن یک قمندان طالبان پاکستانی در شمال غرب این کشور. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد نظامی امریکا می گوید که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش بزرگترین تهدید برای ایالات متحده هستند. جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لویدرستیز های امریکا، دیروز در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت که هر دو گروه تروریستی در افغانستان هم فعالیت دارند.
گروه دولت اسلامی لانه‌ای برای خودش در افغانستان پیدا کرده. آنها در جنگ با طالبان قرار دارند. اما گروه دولت اسلامی وابسته های هم به خاطر وحشیگری هایش در سایر نقاط جهان دارد.
جنرال ملی امرا با لوید هاستن، وزیر دفاع، و فرانک مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی امریکا، برای پاسخ دادن به وضعیت افغانستان و خروج نیروها از این کشور در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یافتند. جنرال میلی در سخنرانیش گفت که طالبان تا هنوز روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. طالبان در گذشته گفتند که ارتباط با القاعده و هیچ گروه تروریستی ندارند و اطمینان دادند که از خاک افغانستان بر هیچ کشور دیگر حمله نخواهد شد. قرار است مسئله افغانستان در نشست فوق‌العاده 20 کشور صنعتی جهان یا G20 به بحث گرفته شود. ماریو دراگی، صدراعظم ایتالیا، در نشست خبری دیروز در روم گفت که این نشست در 12 اکتبر برگزار می شود. دراگی گفت که جامعه بین المللی باید استراتژی را تهیه کند تا نگذارد که افغانستان به پناهگاه همنشورشیان مبدل شود. به گفته صدراعظم ایتالیا، در نشست دو هفته بعد نماینده های قطر، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم حضور خواهند یافت. ایتالیا امسال ریاست دوره گروه 20 را به عهده دارد. رسانه های هندی گزارش می دهند که یک شهروند این کشور پس از حدود دو هفته اختطافش از کابل دیروز آزاد شد. بر اساس ادعا، بنساری لال که 50 ساله است دو هفته پیش از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شده بود. پس از آن که طالبان حدود 1.5 ماه پیش قدرت را در افغانستان گرفتند، دهلی نو به شهروندان هند در افغانستان هشدار داد که شاید اختطاف شوند. به دنبال این هشدار 1.5 هزار هندی توسط طیاره به هند منتقل شدند. اما بنساری لال از کسانی بود که به شغل ادویه فروشی خود ادامه داد. تا هنوز روشن نیست که این مرد هندی از سوی کی اختطاف شده بود و چگونه رها شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ریاست سعدتامه ولایت پکتیا ادویه کمک کرده. خالق یار احمدزه، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیا، برای رادیو آزادی در مورد این کمک ها جزئیات داد.
از سوی اداره صحی یونیسف با ریاست صحت عامه پکتیا به ارزش 114,860 دلار کمک ادویه صورت گرفت. این ادویه برای درمان بیماران مبتلا به کرونا در مراکز صحی توزیع خواهد شد.
احمدزی افزود که وزارت صحت عامه طالبان با ریاست صحت عامه ولایت پکتیا 70 بلون اکسیژن هم کمک کرده. از انگامی که طالبان کابل را گرفتند شمار روزمره بیماران کووید 19 اعلام نمی شود. و خبر اخیر این که مقام های نظامی پاکستان از کشته شدن یک قمندان طالبان پاکستان در شمال غرب این کشور خبر می دهند. به گفته مقام های استخباراتی درگیری میان نیروهای امنیتی و شورشیان دیروز در منطقه تانک ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. قمندان کشته شده به نام خواجه شیرالله معرفی شده است. به گفته مقام های پاکستانی یک افسر اردو در این رویداد کشته شده و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. در این حال اردوی پاکستان ادعا می کند که 10 شورشی با شمول 4 قمندان آنها در نتیجه درگیری روز سه شنبه در منطقه سرواکی وزیرستان جنوبی کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان ادعای اردو این کشور را نادرست خوانده و گفته که نیروهای امنیتی یک حمله هوایی را توسط طیاره بی‌سرنشین انجام دادند که در نتیجه یک زن و دو کودک کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه هست و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 8 میزان است، برابر میشه با 30 سپتامبر و ما فرشته نگاست و میزبانتان میر احمد صافیم در بخش تکنیک ما را همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا گفته که هیچگاه از حضور همیشگی نیروهای کشورش در افغانستان حمایت نکرده. لوید هاستن که دیروز همراه با جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رستیز های امریکا و جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کشورش حضور یافت، با پرسش های تند نماینده ها به خاطر خروج نیروها از افغانستان روبرو شد. در این نشست جنرال میلی و جنرال مکنزی هشدار دادند که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز خطر بزرگ برای امنیت امریکا اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برای دومین روز پای هم سه مقام ارشد نظامی امریکا در کمیته های خدمات نظامی کنگره آن کشور حضور یافتند و در مورد خروج از افغانستان جزئیات دادند. آنها دیروز مورد پرسش های تند اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان قرار گرفتند. از لوید آستن وزیر دفاع امریکا پرسیده شد که چرا یک گروه از سربازان این کشور را در افغانستان حفظ نکردند. او گفت که چون این اقدام برای آینده نیروها خطرناک بود.
من از تصمیم رئیس جمهور برای پایان دادن جنگ در افغانستان حمایت می کنم. هیچگاه از ماندن همیشگی در جنگ افغانستان حمایت نکردند. فکر می کنم طالبان به وضاحت گفتند که اگر در افغانستان زیادتر بمانیم، آنها نیروهای ما را هدف حمله قرار می دهند.
در نشست دیروز مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بیشتر حرف‌هایی را که یک روز پیشتر از آن در کمیته خدمات نظامی سنا گفته بودند تکرار کردند. آنها گفتند که هیچگاه فروپاشی نظام پیشین و نیروهای افغان را تصور هم نمی‌کردند. در نشست دیروز جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رستیز های امریکا و جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده هشدار دادند که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش تا هنوز خطر بزرگ برای امنیت امریکاست. جنرال میلی در سخنرانیش گفت که طالبان تا هنوز روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند.
باید به خاطر داشته باشیم که طالبان سازمان تروریستی بودند و میمانند. آنها تا هنوز رابطه با القاعده را قطع نکردند.
بر اساس توافق دوحه که در اخیر فوریه سال 2020 امضا شد، طالبان در کنار قطع حمله بر نیروهای آمریکایی هیچ گونه رابطه ای با شبکه القاعده نمی داشته باشند. طالبان می گویند که ارتباط با القاعده و هیچ گروه تروریستی ندارند و اطمینان دادند که از خاک افغانستان بر هیچ کشور دیگر حمله نخواهد شد. مقام های نظامی امریکا در نشست دیروزشان در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان از انتقال حدود 124,000 تن از میدان هوایی کابل میان 15 تا 30 اگست به عنوان بزرگترین عملیات تخلیه در تاریخ امریکا یاد کردند. دقیقاً یک ماه پیش از امروز آخرین تیاره نیروهای آمریکایی از میدان هوایی کابل پرواز کرد و به این ترتیب عملیات تخلیه پایان یافت. در حال حاضر شمار از شهروندان آمریکا و آنهایی که اقامت دائمی ایالات متحده را دارند به شمول گروه از افغانهای آسیب پذیر در افغانستان ماندند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت که کشورش بر روند انتقال افراد آسیب پذیر ادامه می دهد، اما این روند زمانگیر خواهد بود.
در گزارش شنیدید که مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا تا هنوز شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بزرگترین خطر برای ایالات متحده می‌دانند. اما این سو جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرسیس‌های آمریکا در دو روز گذشته به کمیته‌های خدمات نظامی کنگره کشورش گفته که طالبان تا هنوز رابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند و از طالبان به عنوان سازمان تروریستی یاد کرده. همکارم در این مورد با عزیز آریانفر آقای امور سیاسی در جرمنی گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده که چرا اکنون یک جنرال ارشد آمریکایی طالبان را تروریست خطاب کرده. آقای آریانفر میگوید
برنامه که ایالات متحده آمریکا داشت در گفتگوهای دوحه زیر نظر آقای دکتر خلیلزاد، او یک سناریوی دیگر پیش بینی کرده بود، به این معنا که در پایان گفتگوهای بین الافغانی یک دولت فراگیر ملی تشکیل شود که در او گروه طالبان هم مشارکت داشته باشد، ولی کماکان رهبری دولت به دست تکنوکرات های هوادار امریکا بیفته. ولی حوادث و رویدادها به گونه انکشاف پیدا کرد که پاکستان در واقع یک نوع کودتا علیه ازی روان کرد و این وضعیت که فعلا در افغانستان به وجود آمده به گونه غیر مستقیم اشغال افغانستان توسط پاکستان و تصرف کابل توسط یک گروه تروریستی که عبارت از شبکه حقانی است ارزیابی میشه. خب هیچ تردیدی نیست که شبکه حقانی در گذشته از طرف ایالات متحده آمریکا، جامعه اروپایی و در مجموع جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل و بعضی سازمان‌های دیگر به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و گفته میشه که در حدود 17 نفر از اعضای رهبری شبکه در فهرست سیاه تروریست‌های بین‌المللی هستند.
قطع رابطه شبکه القاعده با طالبان از اجزای مهم توافق دوحه میان امریکا و طالبان بود. حالا که امریکا ادعا میکند طالبان با القاعده رابطه دارند، سرنوشت توافق دوحه چی خواهد شد؟
امریکایی ها به خاطر ای که دولت حاکم بر کابل که بسیار سخت زیر تاثیر پاکستان است، اینا بسیار زیاد نزدیک نشن به چین و از طرف دیگر به روسیه و حتی ایران نگران هستند و به خاطر که این نگرانی خود رفع کنن، اینا کوشش میکنن که کابل زیر فشار بگیرن که به خواسته ایالات متحده آمریکا تن به تکمایی که ابزارهای بسیار نیرومند را در دست دارن، به خاطر که از یک طرف تمام پولهایی که در افغانستان بوده دوره آقای غنی در حدود 6.5 میلیارد دلار به خارج انتقال یافته و از طرف دیگر تمام ذخیره هایی که ارزی که افغانستان داشت مخصوصا در ایالات متحده آمریکا که تقریبا بین 9 تا 10 میلیارد دلار ارزیابی میشه، ای هم بلوک شده و دسترسی بانک های افغانستان به شبکه سویفت و منابع مالی جهانی بسیار به شدت محدود شده و کمک های جهانی هم منظور کمک های مالی جهانی است به طالبان قطع شده، بنابراین بسیار مشکل است که اینا بتانند که در افغانستان چرخهای اقتصاد و مسائل عاشا و عباطه مردم اینا تأمین کنند. و از طرف دیگر پوشیده نیست که خانواده های بسیار از رهبران طالبان و همچنان سرمایه هایشان و خانه هایشان جایدادهایشان اینا در دوحه و دبی و بعضی کشورهای دیگه عربی است و امریکایی ها میتونه که اینا را زیاد زیر فشار بگیرن. بلان در کل طور ما گفته میتونیم که امریکایی ها و در مجموع جامعه جهانی فشار از سر طالبان افزایش خواد دادن و ای ادعایی که مطرح میشه که در واقع طالبان ارتباط خود با القاعده و شبکه‌های تروریستی دیگه قطع نکردند و همچنان خطر عمله به امریکا و بعض کشورهای دیگه غربی از خاک افغانستان بالا هست، این مسائل مطرح میشه.
مقام های ارشد نظامی امریکا با حضور در سنا و مجلس نماینده ها خواستند چی توجیه از جنگ افغانستان و خروج از این کشور داشته باشند. واژه های مانند اشتباه استراتژیک، خروج شتاب زده، از این قبیل عرف ها استفاده شد. هدف چی بوده؟
آنچه که در رابطه به اشتباه استراتژیک خروج شتاب زده امریکا از افغانستان است، بله این هم موضوعات است که در امریکا بسیار مطرح است و مخصوصا که حزب جمهوری خواه از آقای بایدن و حزب دموکرات در رابطه با نحوه بازگشت بسیار شتاب زده و تا جای نسنجیدیشان که منجر به رویدادهای ناگوار در فرودگاه کابل و به سرنوشت شدن یک تعداد زیادی از باشندگان کابل و در کل افغانستان شد، این انتقادهای زیاد میشه که خب تا جای جنبه داخلی هم داره، ولی در کل هم مسئله بسیار با جدیت مطرح میشه.
عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی در جرمنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
9:17 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از آگاهان حقوقی میگویند هرچند قانون اساسی زمان محمد زایر شای پیشین افغانستان مشکل هایی داره، اما اجرای آن چالش های کنونی را تا اندازه زیاد کاهش خواهد داد. و گفته آنها قانون اساسی حدود 50 سال پیش برابر با شرایط آن زمان تدوین شده که پس از اجرا باید بیدرنگ از سوی لویه جرگه اصلاح و تصویب شود. طالبان روز دوشنبه گفتند که قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهرشاه به جز موارد را که به گفته آنها با اسلام در تضاد است را برای موقت اجرا می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
1.5 ماه پیش هنگامی که طالبان وارد کابل شدند و کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند، آخرین قانون اساسی افغانستان لغو شد. به تازگی طالبان گفتند که در نظر دارند قانون اساسی زمان محمد ظاهرشاه شاه پیشین را به گونه موقت اجرا کنند، اما این گروه تاکید کرده که مواردی از این قانون که در تضاد با اسلام است اجرا نمی شود. سبحان الله مصباح، یکی از کارشناسان حقوقی به رادیو آزادی، گفت که قانون اساسی زمان ظاهرشاه اشکالاتی دارد.
سلسله محدودیت ها را برای حقوق اقلیت ها و مثلا نقش زنان که بسیار برازنده نبود، روابط با جهانیان بسیار واضح نبود، یک فقه حاکم بود، یعنی کسایی که پیروان فقه حنفی بودن، و همین اساس برای زبان ها هم خاص مواردی در نظر نگرفته شده بود، انکشاف متوازن در نظر نگرفته شده بود و امثال از این مشکلات را داشت.
او افزود که طالبان وقت دارند و باید پیشنویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کنند که به گفته وی می تواند خواسته ها و مشکل های کنونی را برآورده کند و آن را با برگزاری لوی جرگه تصویب کند. قانون اساسی در زمان محمد ظاهر شاه در 28 سنبله 1342 در 11 فصل 128 ماده به تصویب لوی جرگه رسید. بر بنیاد این قانون اساسی سه قوه دولت، مجریه، مقننه و قضایه از هم جدا شدند. شورای ملی فعالیت میکرد و کابینه هم از سوی ولسی جرگه تایید میشد. این قانون اساسی حقوق فردی، تحصیلات و آزادی بیان را تایید کرد. به مردم آزادی برگزاری مراسم مذهبی و حق تشکیل احزاب سیاسی را داد. بر بنیاد ماده دوم فصل اول قانون اساسی آن زمان دین افغانستان دین مقدس اسلام است. مراسم مذهبی سوی دولت مطابق قوانین مذهب حنفی انجام می شود. ماده 26 فصل 3 قانون مذکور بیان می کند که آزادی یک حق طبیعی انسان است. در ماده 31 آمده که آزادی فکر و بیان از تعرض محفوظ است. هر انسان حق دارد که افکار خود را به وسیله نوشتاری، گفتاری و تصویری مطابق با احکام قانون بیان کند. در ماده 34 همین قانون آمده است که تحصیل حق همه افراد در افغانستان است و دولت تسهیلات رایگان را در اختیار شهروندان خود قرار می دهد. پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی از سوی طالبان، افغانستان قانون اساسی خاص ندارد. نداشتن قانون اساسی مشروعیت حاکمیت طالبان و روابط آنها با جهان را با چالش روبرو کرده است. متی‌الله خروتی یکی از آگاهان امور بدین باور است که هرچند قانون اساسی زمان ظاهرشاه مشکل هایی داشت، اما از این که افغانستان قانون اساسی ندارد نافذ شدن این قانون به باور او به سود مردم است.
او قانون بر جامعه افغانستان قابل تطبیق نبود در جامعه افغانستان و مشکلاتی عمده‌ای که داشت اونم بود که تطابقت با وضعیت فعلی جامعه افغانستان نداشت. و یک انتخابی که تحریک اسلامی طالبان افغانستان کردن در رابطه با قانون دوران آزاد مازاد شاه، اینا ناگزیر بودن بالاخره باید قانون نافذ میکردن.
طالبان نگفتند که کدام بخش از این قانون اساسی با اسلام در تعارض است، اما کارشناسان حقوقی میگویند هیچ حکمی در قانون مغایر با اسلام وجود ندارد. بلال کریمی یکی از اعضای دفتر رسانه‌های طالبان به رادیو آزادی گفت که قانون اساسی طالبان از سوی آلمان و آگاهان و اهل خبره تدوین و سپس تنفیذ می شود.
افغانستان قانون سید تنفیذ
قانون افغانستان که قابل اجرا و قانون کشور ما خواهد بود، از سوی علما، روشنفکران، کارشناسان و مردم کشور تدوین، ترتیب و تنظیم می شود، سپس قابل اجرا خواهد بود.
قانون اساسی افغانستان برای نخستین بار در زمان امان الله خان در سال 1301 تدوین شد و افغانستان پس از آن 8 قانون اساسی دیگر داشته است. سبحان الله مصباح کارشناس حقوقی میگوید که با وجود کاستی ها بهترین و جامع‌ترین قانون اساسی، قانون اساسی 1382 بوده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اما اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
برخی از روزنامه های جهان به اظهارات مقام های ارشد نظامی ایالات متحده در مجلس سنای آن کشور پرداختند. واشنگتن اگزامینر نوشته که جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزان و جنرال فرانک مکنزی رئیس سنتکام قوماندانی مرکزی ایالات متحده موضوعات را تایید کردند که همگی تا اندازه زیاد پیشاپیش می دانستند. در مطلب آمده که مقام‌های ارشد نظامی آمریکا با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت کرده بودند و اینکه برای رئیس جمهور بایدن مشوره داده بودند که تطبیق طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آن کشور خطر را در پی دارد که افغانستان بار دیگر با لانه امن برای تروریستان مبدل شود. روزنامه بخش از گفتگوی شبکه تلویزیونی ABC با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 18 ماه آگست را نشر کرده. مصاحبه شونده از بایدن میپرسد که آیا مشاوران نظامیش به او مشورت داده بودند که 2500 سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه دارد. در ادامه آمده که پاسخ بایدن منفی بوده است، اما جنرال ملی در جریان سوال و جواب در سنای آمریکا افزود که برای جلوگیری از سقوط حکومت در کابل حداقل 2500 سرباز نیاز بود تا در افغانستان باقی می‌ماندند. روزنامه واشنگتن پست هم در همین مورد نوشته. در مطلب آمده که رهبران نظامی آمریکا گفتند که خروج نیروهای آمریکایی سبب سقوط افغانستان شد. رهبران وزارت دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه گفتند که آنان پیش بینی می‌کردند که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، حکومت و اردوی آن کشور فرو می‌پاشد. جنرال ملی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را ناکامی استراتژیک خواند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این نخستین بار بود که رهبران ارشد نظامی آمریکا در مجلس سنا با پرسش‌های تند روبرو شدند. بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، سه رهبر به روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان ایالات متحده هم حضور یافتند.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که در حالی که اقتصاد افغانستان با خطر سقوط روبرو است، نرخ تریاک در این کشور در مقایسه با گذشته چند برابر افزایش یافته. سازمان ملل متحد تخمین میکند که سال گذشته بیش از 6000 تن تریاک در افغانستان تولید شده بود. طالبان برای مردم در قندار گفتند که کوکنار حرام است و نباید کشت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فروشنده های تریاک در ولایت قندهار نگرانی دارند که اگر طالبان کشت کوکنار را منع کنند چه اتفاق خواهد افتاد. آن سو خرسندی هم دارند که نرخ تریاک چند مرتبه در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. محمد معصوم فروشنده تریاک در منطقه حوض مدد ولسوالی ژیره ولایت قندهار است. او نگرانیش را با خبرگزاری فرانس پرس شریک ساخته.
آوازه های پس از ورود طالبان به میان آمده. معلومات دقیق نداریم که چی خواهد شد. نگران هستیم که کشت کوکنار ممنوع خواهد شد یا نه.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که با سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست نرخ تریاک در افغانستان 3 مرتبه افزایش یافته. از این تریاک در پاکستان و ایران هیروئین ساخته می شود و سپس به بازارهای اروپا قاچاق می شود. بر اساس این گزارش هر گرام تریاک در جاده های اروپا تا 50 دلار فروخته می شود. محمد معصوم فروشنده تریاک در قندهار می گوید که قاچاقبران 1 کیلو تریاک را از نزد آنها حدود 17500 روپیه پاکستانی می خرند که بیشتر از 100 یورو می شود. دهقانان ولسوالی ژیره قندهار می گویند تریاک بهتر 1 کیلو تا 25000 روپیه پاکستانی فروخته می شود. پیش از سقوط کابل به دست طالبان نرخ 1 کیلو تریاک به حدود 7500 روپیه پاکستانی می رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ماه گذشته گفته بود جلو کشت و تولید مواد مخدر را می گیرند. با گفته او به کمک های جهانی نیاز است تا دهقانان کشت بدیل به جای کوکنار داشته باشند. محمد معصوم فروشنده تریاک می گوید آنها بنابر مشکلات اقتصادی مجبور شدند به کشت کوکنار رو آورند.
زندگی دهقانان خیلی دشوار است. آب در عمق 150 متری وجود دارد. خشکسالی است. تخم بذری وجود ندارد. تخمهای در دسترس ما نیست که بکاریم و از آن استفاده شود.
سازمان ملل متحد میگوید که سال گذشته حدود 6300 تن تریاک در افغانستان تولید شد که بهایش به حدود 2 میلیارد دلار میرسد. مولوی نور محمد سعید رئیس امور فرهنگی ولایت قندهار به خبرگزاری فرانس پرس گفته که تریاک حرام است، اما او تاکید کرده که ممنوع ساختن کوکنار با کمک ها ارتباط دارد و اگر مدد رسانی شود کشت کوکنار متوقف می شود.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
کنید؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش بزرگترین تهدید برای ایالات متحده هستند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رستیز های امریکا دیروز در نشست استحمایی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان گفت که هر دو گروه تروریستی در افغانستان هم فعالیت دارند. قرار است مسئله افغانستان در نشست فوق‌العاده 20 کشور صنعتی جهان یا G20 به بحث گرفته شود. این نشست در 12 اکتبر برگزار می شود. رسانه های هندی گزارش می دهند که یک شهروند این کشور پس از حدود دو هفته اختطافش از کابل دیروز آزاد شد. بر اساس ادعا بنساری لال 50 سال است و دو هفته پیش از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ریاست سعتامی ولایت پکتیا ادویه کمک کرده. و مقام‌های نظامی پاکستان از کشته شدن یک قمندان طالبان پاکستانی در شمال غرب این کشور خبر می‌دهند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از این که ما را همراهی می کنین. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا لحظات دیگر یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانین و این دو برنامه جالب هم بشنوین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که بسیاری ها در ولایت هرات به دلیل بیکاری از طریق سفر قاچاقی به ایران می روند. آنها می گویند که با وجود متلی بودن از خطر مرگ در سفر قاچاقی به جز ترک افغانستان چاره دیگر ندارند و تنها چانس خود را در سفر به ایران می آزمایند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
و از ترس طالبان و بیکاری هم که به اوج خود رسیده تصمیم می گرفتم که راه قاچاق به پیش بگیرم.
محمد سمیم با همسرش تصمیمشان را برای سفر قاچاقی به ایران گرفتند. او یک دهه در بخش تکنیک رسانه‌های تصویری و رادیویی هرات کار کرده. اما سمیم میگوید که با توقف فعالیت بیش از 30 رادیو و تلویزیون پس از سقوط هرات به دست طالبان راهی به جز گریز برایش نمانده است. محمد سمیم بر رادیو آزادی گفت که 40,000 افغانی را به قاچاقبر انسان میدهد که با همسرش به ایران برود و به گفته خودش از بیکاری نجات یابد.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی بر علاوه من کار خود از دست دادم و تمام زندگی خود را به لیلام کردم و به قیمت خیلی ناچیز به فروش رساندم و قرار است ما و خانم من چند روز دیگه از طریق راه قاچاق به کشور ایران سفر کنم.
از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا 1.5 ماه می‌گذرد. در این مدت بسیاری از افغان‌ها به شمول زنان از کار بیکار شدند و شمار زیادی از کارمندان دولتی نیز حقوق ماهوارشان را دریافت نکردند و این باعث بلند رفتن علاقمندی به سفر قاچاقی به ایران شده. مسدود بودن ویزای سیاحتی ایران و همچنین نداشتن پاسپورت دو دلیل عمده برای سفر قاچاقی به ایران شمرده می‌شود. در کنار این فعالیت کنسولگیری‌های پاکستان و ترکمنستان نیز در هرات متوقف است، اما اغلب هراتیان قاچاقی به سمت ایران می‌روند. صدای وزش باد در باغ عنایت 27 ساله در قریه امام ششنور ولسوالی انجیل هرات شنیده می شود. خشکسالی شدید و نبود بازار فروش مناسب برای انگور باعث شده که عنایت نیست مثل بسیاری ها به ایران قاچاقی برود. او می گوید که حالا مردم به دلیل بیکاری به جای خریداری میوه نان خشک را اولویت می دهند و به همین خاطر امسال 100 هزار افغانی تاوان کرده است.
مجبوریم که ایران بریم، شرایط خراب شد، مثلا طالبا بگیستن ما مجبوریم که قاچاقی برم ایران. داخل از ایران کشتن داره که آدم بده، یک بار دیگه من رفتم دیدم که ایران چقدر سخته و پشیمون منو که رفتم، ولی حال مجبورم که دوباره همون رو پس برم، همون سختی رو پس دوباره بکشم تا دوباره برم یک نان پیدا کنم بفرستم تا خانواده مثلا از این مشکلات نجات پیدا کنم.
سفر قاچاقی به ایران خطر آفرین یا حتی مرگبار است. ماجرای غرق شدن بیش از 40 کارجوی افغان در دریای هریرود در ماه ثور سال گذشته با واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه شده بود. شاهدان عینی مدعی بودند که مرزبانان ایرانی در دهانه ذوالفقار در منطقه مرزی هرات با ایران آنان را مجبور به انداختن به دریا کرده بودند. با این وجود افغانهایی که قاچاقی به ایران سفر می کنند ترس دارند که با سرنوشت اینچنینی مواجه شوند. اینجا مرز اسلام قلعه هرات است و روزانه صدها تن به گونه اجباری از ایران رد و مرز می شوند. محمد عزیز 16 ساله تازه از ایران رد و مرز شده و حالا تصمیم دارد که دوباره سفر قاچاقی به ایران را امتحان کند تا مصارف خانواده 5 نفریش را تامین کند. او سختی های سفر قاچاقی به ایران را اینگونه روایت می کند.
8 روز به تهران بودم، برفتم سر مرز کرمان. مولاز اینجا بگرفتک گلسه بیاند بجون و سنگ زد که فاش شد که برگردیم مور بگرفتک خیلی مور شکنجه داد لد کرد مور اندیوالا مور بزد مور بیردک درسته خوابگاه نون هم نداد با منی نون داد نیاوی داد هیچی نداد همین کالا مرسن اینجا.
مقام های محلی طالبان در هرات از مردم میخواهند که برایشان فرصت بدهند تا زمینه اشتغال را با همکاری سکتور خصوصی فراهم کنند. مولوی شیرمد عمار معاون والی طالبان از هراتیان میخواهد که از سفر قاچاقی به ایران پرهیز کنند.
در کل ما به اطمینان میگیم که در ماه‌های آینده برنامه‌های اشتغال زهی زیاده، کارها زیاد میشه ان شاء الله. تمام جوانان ما و سرمایه‌گذاران ما که در اینجا هستن برای آنها کار پیدا میشه. بنان تشویش نداشته باشن، جان خود را به خطر نیندازن، به بی‌حرمتی همسایگان و دیگران راضی نباشن، در خاک خود بمانن.
سکوت افغانستان به دست طالبان، مسدود شدن تقریبا 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی از سوی آمریکا و به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، فقر و بیکاری را افزایش داده است. بسیاری از افغانها به خاطر بیکاری و ترس از تداوم بی سرنوشتی خطر سفر قاچاقی به ایران را قبول می کنند تا از این طریق پولی به خانواده هایشان در افغانستان بفرستند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در خانواده های افغان بحث می شود و در این بحث خانوالی عادل، یک تن از جوانان آگاه را دعوت کردیم. خب آقای عادل و برنامه خوش آمدید و می شه بگوین که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام با شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانی نشو در راه ما، یا چی کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیده؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش این است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره این به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طوری زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که به او ازدواج بکنن، ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سبب از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. بجای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با اون کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشان نمیده که میگه که گویا فرزندانشان در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان‌ها بر اساس همون رواج‌ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلان ها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم و رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستن بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین، البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه، که چه قسم به اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانهای خانواده نمیتونن با اولادای خود قناعت بتا که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، پس در اینجا نوبت از این میرسه که خودی کسایی که یعنی اولادا، دختران و جوانان، اینا زمانی که چیزی را که برایشان والدین انتخاب کرده اگر بر از او قانع نباشه. خودشان باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین. چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم و رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
خب در اخیر این را میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنن. دوم، زندگیشان خوشحال می شود اگر مشوره فامیل امره خود داشته باشد در انتخابشان و مشوره کسایی رم به خود داشته باشد که اونا تجربه با معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهای را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته ای کار داره، حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش البته با جای از اینکه لذت داشته باشه درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. اگر با کسایی که انتخاب برش داده نشده، اونها مهارتی که خداوند برشان داده از او استفاده درستر صورت نمی گیره. چیزی که مهم است این است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شوه و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در ازدواج، در تعلیم، چگونه مسلک را برای زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخوای زندگی بکنن، با کدام مردم که با کدام زبان صحبت میکنن، اینا میخوای با اونا زندگی بکنن. یعنی این حقا را باید داشته باشه تا ما زندگی آرام را داشته باشیم، تا ما زندگی مفید را داشته باشیم، تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تعهد و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه و به گونه باشه که باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چی تو؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان دو کشورای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی کراج سر پلیس نجاید نمیتونی که یک جایی بری.
افغان‌ها این سفر چی عادات دارن؟
مادرم گریان میکنه و زیر قرآن شریف تیرمون میکنه. هر جا
و سفر کردن یک نویسنده با اشخاص عادی چی تفاوت‌های؟
مشکلاتی که در عادی دومم و مسائل دو گنجانده.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح میشود. بعد مشکلات سفر به بررسی گرفته میشود. درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم. رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چگونه بود، در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه ای را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
آخر بیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگها، رسم و رواجها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسانها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 8 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد؟ در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، همونطور آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران پیلی سفرها کردن. بعدن ما با نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیشه تا مقدونیا و یونان گشته. و بعد از او مارکوپولو ایتالیایی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دوگاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتن، سر خر می رفتن، سر اسب می رفتن، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتن در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدن، تخار می آوردن، تخار یک شبخانه داشتن و در خر دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینه و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد، خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنسد. خسر ما نمیداد گفت پایین لکروپا بایدیم. بعد ما خیستیم در مسافرین یک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد مادر و میسر چپیدا سبیق ریوار گفت کلچه خانگی. ما شکر اینجا ما سرگردان و نلحان در مور کشورهای دیگه مزدوری میکدیم. خواه میدیدیم که سر خر سوارتیم. شکر پیت سر ما از خر افتیدیم. بعد ما اون در بغل گیدیم که بیدار گیدیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز دکم مادیم محترمام چپ شد، چقدر نفر ما زخمی شد، خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کافتن نمیداد، پایی جا بدن میداد، یک جنجال ها روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودیم، یک خانگی پیدا شد ایرانی ها. به خانه یو گرفتم دیگر ماد میدادم کمیتون بچه هایش در امریکا بودن و یا بخش ما پسر هایی کدن بهش خود را بودن که ما بیاییم.
از سوی دیگر لیلما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود، چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقمایی را بسیار دیگم تو پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش مریضا را میبردن میاردن. بعدم باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی راجستر پلیس نشاید نمیتونی که یک جای بری و تدایی خدا کنی یا دشوار آزاد بگردی. سیواک رفتیم، با قاشق قاسوجه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد:
چون ایران و پاکستان که بریم دیگه مادر ما هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرمون میکنه، آب در پشت ما مندازه. خود یو یعنی به این معناست که یعنی روشنی کلچه پخته میکنه یا روغن جوشه یا چیزی برای ما پخته میکنه میته که میریم. این رواج ماست.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید:
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه کبرا را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده، به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگه سیاره‌ها و در کهکشان‌ها و در دیگه افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده، از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سالها دیدارا.
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم مصاحبه‌ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
تو در سفر رفتی من
استاد، در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه، دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفر کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه این از بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را می خونه هم از او میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه او بسیار چیزا را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواهد سفرنامه نوشته کنه کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالبه می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابالی به زبانهای مختلف جهان ترجمه شده، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد.
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو.
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
بیقراری تا خود بدانی که چقدر میخواهدت دیدن. دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل. در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شد.
افتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو.
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامیشم، تو نیایشم، توی هستی با زندگیم.
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
عاشقانه های تو گویم